کمرنگتر بوده یا قابل کنترل بوده. سال 84 به جایی رسید که آقای کروبی نامه نوشت به آقای خامنه ای راحت بی سابقه ای مسائل رو باز کرد. آقای هاشمی گفت که من پناه میبرم به خداوند. بعدها علی مطهری اعلام کرد که برخی از سرداران سپاه بازداشت شده بودن. خود آقای خاتمی رئیس جمهور وقت گزارش مفصلی رو تهیه کرد. سال 88 که اساسا کودتای نرم بود، بعدها فیلم اظهارات سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه، آقای رئیسی نماینده ولی فقیه در سپاه و سردار مشفق از قرارگاه سارالله سپاه منتشر شد که به وضوح نشون میداد چنین دخالتی وجود داره. در سال 1392 سپاه تحت تأثیر چنین وقایعی کمی عقب نشست، ترسید که اعتراضات سال 88 تکرار بشه و انگار بعد از 4 سال حالا دوباره سال 96 دوباره سعی میکنه به صحنه برگرده.
آقای مهتوی زاده، امروز آقای روحانی در جمع مردم زنجان به همین مواردی که شما بهش اشاره کردید خفیفتر خب البته اشاره کردن به این که با اتوبوس مردم رو جمع نکنید یا در پادگان‌ها ناهار چرب ندهید، به نوعی اشاره داشت به دخالت نیروهای نظامی و شاید انتظامی در انتخابات ریاست جمهوری، چون صحبت از پادگان و ناهار چرب به میان اومد. اینطور که شما اشاره کردید از حضور مستمر سپاه در انتخاباتهای چند دوره گذشته و این هشدارهایی که آقای روحانی میده، این یک دوگانه ای رو، یعنی یک اثر دوگانه ای رو بر جای میگذاره. یک اینکه به هر حال افشا کردن تلاشهای نیروهای نظامی است برای دخالت در انتخابات، و از سوی اشاره است به این که مردم مثلا حضور داشته باشند که بتونن جلوی این دخالت ها رو بگیرن. این دوگانه چطور میتونه به نفع یا به ضرر ستاد و کمپین انتخاباتی آقای روحانی عمل بکنه؟
این دوگانه که وجود داره بخشی از واقعیت های فضای سیاسی توسعه نیافته و جهان سوم هست، فقط هم حالا مخصوص ایران نیست. در پاکستان هم ما شبیهش رو میبینیم، در ترکیه هم شبیهش هست. واقعیت این است که ما نباید فکر کنیم تنها گوشه مظلوم این کره خاکی هستیم و دنیا برای ما به پایان رسیده. در کشورهایی چنین نیست که افکار عمومی نخبگانشون مردم دست به دست هم دادن و سالها مبارزه کردن به یک دموکراسی پایدار و روشن رسیدن. هر جا که افکار عمومی عقب نشسته نیروهای نظامی وارد میدان شدن. در پاکستان اگه لازم شده خانم بی‌نظیر بوتو هم ترور کردن، در ترکیه هرگاه لازم شده حتی کودتا کردن. به نظر میرسه که نه تنها دولت آقای روحانی و که اساسا جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا از دهه ها، از سال ها قبل، شاید از حدود دو دهه قبل، دقیق تر بگیم از سال 84 حدود 12 سال قبل، به این نتیجه رسیده که پای نهاد نظامی سپاه پاسداران که بر اساس قوانین متعدد مداخلش در قانون خلاف هست، مداخلش در انتخابات خلاف قانون هست، باید از فضای سیاسی ایران کنده بشه و تنها روش اون در واقع آگاه کردن افکار عمومی، بالا بردن هزینه های مداخله است. به این خاطر که روش آلترناتیو و جایگزین این هست که آیت الله خامنه ای رو قانع بکنند که آقا جلوی این نهاد زیر دستت رو بگیر که او قبول نمی کنه چون تمام قدرتش به سپاه هست. روش دوم این هست که با این فرماندهان برخورد کن که زورشون نمیرسه، توپ دارن، تانک دارن، زندان دارن، همه چیز دارن.
خب این اصرار آقای مهتوی آزاد، عذر میخوام، این اصرار و این در واقع افشاگری مدام و این که به جامعه این ندا و این خبر و این پیام رو برسونیم که نظامیان دخالت میکنن و نظامیان دست بالا رو دارن یا اینکه قادر هستن که تغییرات ایجاد میکنن، موجب سرخوردگی یا ناامیدی در جامعه رای دهندگانی که آقای روحانی و به هر حال ستادهای نزدیک به آقای روحانی به دنبال جذب اونها هستن نخواهد شد و نتیجه برعکس نخواهد داشت؟
ممکن هست آنچنان که شما گفتید دغدغه برخی هاست موجب سرخوردگی مردم بشه، ممکن هم هست چنین نباشه، باعث تحریک مردم بشه و اینکه با حساسیت بیشتری وارد میدان بشن. اما حتی اگر باعث سرخوردگی هم شده باشه، از مصائب دوران در حال گذار و جامعه در حال گذاره. راه دیگری قابل تصور نیست. یا باید آقای خامنه‌ای قانع بشه که اون نخواهد شد، یا باید سرداران رو بازداشت کنن که زور کسی نمیرسه به اونها، و یا این هست که آرام آرام فرماندهان نظامی رو که الان از پادگان‌ها بیرون اومدن تا خونه مردم رسیدن و کم کم مونده که اون درفششون رو در اتاق خواب مردم بزنن، آروم آروم از اتاق خواب ببریم پذیرایی، بگیم حالا به ماهواره‌ها کاری نداشته باشید، از خونه بندازیم بیرون، و بعد کم کم از خیابون‌ها بکشونشون در خود به خود پادگان‌ها، به پشت سنگرهای اساسیشون و اصلیشون پیش ببریم که طبق قانون هست. مشکل اساسی در این مسئله این هست که ما کمبود قانون نداریم. ساعت‌ها من میتونم واسه شما موارد قانونی رو بشمارم، از قوانین جرایم نیروهای مسلح تا اساسنامه های سپاه، نیروی انتظامی، ارتش و غیره. در شرایطی که خلأ قانونی وجود نداره و اصرار سیاسی و امنیتی حاکمیت بر حضور و مداخله این نیروها در انتخابات هست، تنها راه متصور فشار افکار عمومی و تلاش های نهادهای مدنی و شهروندان هست.
و آقای مهدوی آزاد، من به عنوان پرسش آخر اگر بشه خیلی کوتاه بفرمایید، امروز آقای علیرضا رحیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران استقرار نیروهای مسلح در شعب و صندوق‌های اخذ رأی رو به بهانه اینکه نیروی انتظامی کم هست و باید نیروهای از سپاه و بسیج حضور داشته باشن غیر قانونی دونسته. این چه خطری میتونه داشته باشه و چه محمل قانونی میتونه داشته باشه؟
نظارت کشور دولت آقای روحانی یکی از بزرگترین نقاط ضعف دولت آقای روحانی است. وزیر کشور از تیم دست راستی آقای لاریجانی است. آقای روحانی مجبور بود وزارت کشور رو به لاریجانی بده و به تیم او تا بتونه حمایت او رو داشته باشه. خیلی هم از این وزارت کشور آسیب دیده. این وزارت کشور دولت اعتدالگرا همون وزارت کشوری بود که واسه اولی بار بحث در واقع ضبط کردن مناظرات انتخاباتی رو مطرح کرد. بارها موازی گرفته که خیلی نزدیک به جناح راست بوده و خود آقای روحانی مجبور به مداخله شده و اون رو وتو کرده. بنابراین بخشی از موضع‌گیری های وزارت کشور که داره به مردم اطمینان میده که نه حتما مشکلی نیست و اونها حق دارن بیان، ناشی از این گرایش دست راستی شخص وزیر و نزدیکی او به سپاه است. و بخش دیگرش ناشی از اون چیزیست که من در ابتدای عرایزم گفتم. خیلی وقتا اوضاع اونقدر که گفته میشه یا تصور میشه سیاه نیست. مجموعه خاطرات تلخ گذشته و نگرانی ها به قدری عمیق هست، هر رفتار اشتباه به شدت رصد میشه و به شدت بزرگ نمایی میشه. محصول این دو عامل باعث شده که الان وزارت کشور حداقل در این موضوع برخلاف نظرات اصلاح طلبان موضع گیری کنه.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان، با ما در بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران. اما تا در فضای انتخابات هستیم و بحث بر سر امنیتی شدن فضا بود با آقای مهدوی آزاد، اشاره بکنیم به اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران رو حاصل دستور محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور دونسته. همکارم رضا ولیزاده گفتگوی کرده با نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در تهران و ابتدا از او پرسیده که آیا اصولا قانونی که ممنوع تصویری یا ممنوع یت بیان برای فردی رو در اون تصریح کرده باشه در ایران وجود داره یا خیر. نعمت احمدی:
یکی از اصول مسلم حقوقی اصل قانونی بودن مجازات هاست، یعنی عمل، فعل یا ترک فعل زمانی وصف مجرمانه پیدا میکنه که قانونگذار قبلاً طی تشریفاتی و برابر قانون اون فعل رو یا ترک فعل رو جرم تعریف کرده باشه که اگر من اون رو انجام دادم یا انجام ندادم جرمی رو انجام داده باشه. درستی حقوق اجتماعی برای همه یکسانه و محرومیت از حقوق اجتماعی باید به وسیله قانونگذار صورت بگیره. این که فردی رو بخوایم ممنوع تصویر بکنیم، ممنوع کلام بکنیم، ممنوع بیان بکنیم، یک باید اصل قانون مجاز جرم و جنایت رو ما داشته باشیم، در مجازات ها تعریف باشه، یک فردی بین الله و این اعمال انجام داده باشه مجازاتش اینه که ممنوع تصویر بشه یا ممنوع بیان. دوم کسی که محرومیت شاملشه، محرومیت از اجتماعی، باید یک دادگاهی تشکیل بشود و در اون دادگاه با شنیدن حرفای متهم و احراز و اثبات اون اعمالی که وصف مجرمانه داره و خروجیش میشه محرومیت از حقوق اجتماعی رو پیاده کنیم. ما در قانونمون ممنوع التصویر و ممنوع البیان و ممنوع الکلام و اینا نداریم، یعنی این یک واژه حقوقی تعریف شده نیست. تا به حال جایی نداشتیم در یکی از احکام حداقل به عنوان مجازات تبعی یا مجازات تکمیلی چنین مجازاتی رو داشته باشیم و این محرومیت فرد یا افرادی بشود، من جمله رئیس جمهور. من یک گشایشی آقای رحیمی اخیراً به عنوان معاون دادستان و کل اعلان کردن که استفاده از تصاویر آقای خاتمی در ستادها معنی نداره. من که خوشحال بودم تعجبم کردم که آیا مفهوم لط این بیان جناب رحیمی اینه که در غیر ستادها خلاف این کدوم حکم یا ماده قانونی چه گفتاریشون میشه.
آقای حسن روحانی اعلام کردند که نامه‌ای به قوه قضاییه نوشتن و خواستن تا در مورد ممنوع تصویری یا ممنوعیت برای بیان برای آقای خاتمی توضیح بدن، اما گویا قوه قضاییه بهشون جوابی نداده. اما نکته کلام مطرح هست اینه که در واقع گفته میشه که ممنوعیت تصویر و بیان برای آقای خاتمی با حکم دادستان کشور هست که داره اجرا میشه. آیا دادستان اصولا میتونه چنین حکمی بده یا خیر، یا این کار قاضیه؟
ببینید، همطور که عرض کردم قانون باید باشد و دادگاهی باید تشکیل بشود. ما یه عقل کلی داریم، پیشگیری از وقوع جرم رو میشه اقدامات تنبیهی و تکمیلی در نظر گرفت، اما این که دادستان کل یا هر دادستانی بیاد و چنین تصمیمی نسبت به فردی که هیچ پرونده‌ای نداره گرفته باشه خلاف قانونه. من تا باید حداقل شنیدم شورای عالی امنیت ملی چنین تصمیمی گرفته. خب پس مشخص شد پس یه نهاد دیگری بوده، این نهاد هر جا باشد مطابق با قوانین موضوعه موجود نیست.
نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در تهران بود در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده. شما هم اگر راجع به مسائل روز به ویژه بحث انتخابات نظر و رأی دارید با ما تماس بگیرید و از نظر خودتون بگید که رأی خواهید داد یا چنین تصمیمی ندارید. از دلایل این تصمیم رأی دادن یا رأی ندادن خودتون به ما و دیگر همراهان رادیو فردا بگید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مرور تاریخی دوره‌های مختلف ریاست جمهوری در نزدیک به 14 گذشته هم یکی از بخش‌های این ویژه برنامه ماست.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساساً این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنید که مسئله تون حل نمیشه که.
در ادامه دعوت میکنم شنونده یکی از گزارش‌های ویژه انتخاباتی ما باشید.
درباره دومین تا چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از رضا جمالی بشنوید.
سال 1360 در ایران تا کنون تنها سالی بوده که دوبار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. نخستین بار آن در مرداد سال 60 و پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری بود. در آن انتخابات محمد علی رجایی با حدود 13 میلیون رأی دومین رئیس جمهوری ایران شد. از اتفاقات مهم این دوره رد صلاحیت 71 نفر از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بود. در این انتخابات علاوه بر محمد علی رجایی، علی اکبر پرورش، عباس شیبانی و حبیب الله اصغرالدادی به عنوان نامزدان نهایی در انتخابات شرکت کردند. اما پس از آنکه در 8 شهریور سال 60 محمد علی رجایی در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد، برای دومین بار انتخابات ریاست جمهوری در 10 مهر ماه 1360 برگزار شد. در این انتخابات 46 نفر ثبت نام کردند و تنها 4 نفر به اسامی علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، علی اکبر پرورش، حسن غفوری فرد و رضا زواره‌ای تنها تایید صلاحیت شدگان این دوره از انتخابات بودند. در این انتخابات آقای خامنه‌ای با کسب حدود 15 میلیون رأی رئیس جمهوری ایران شد. سال 1360 در حالی دوبار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که شرایط سیاسی ایران دست خوش حوادثی مانند عزل ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، کشته شدن محمد علی رجایی به عنوان دومین رئیس جمهوری و رد صلاحیت 10 نفر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بود. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا شرایط و نحوه برگزاری انتخابات سال 60 را اینگونه بیان می‌کند.
در همون زمان هم افرادی که می‌خواستن خودشون رو کاندیدا کنن دچار محدودیت بودن و در حاکمیت هم عملاً نه خیلی رسمی و قانونی محدودیت‌هایی اعمال می‌شد. آیت الله خمینی خیلی در امور جزئی مملکت از جمله در مورد انتخابات دخالت نمی‌کرد. ممکن بود پشت صحنه به مسئولان راهنمودهایی بده یا توصیه‌هایی بکنه.